Gelegenheit.
تشریع به فرمان در زمان تشریع این تشریع خود اون اصلاح مفاسد من در نظر نمیگیره،
در نظر بگیره ولی این مرتبه نمیشه چون اون خارجیه، این اعتباریه، اشکال نداره لحاظ کنه ولی مراتب نمیشه. اون خارجیه، مثلا فرض پنجره رو در نظر گرفت برای حفظ از سرما، آیا در مراتب پنجره هست؟ نه دیگه. ها اینجوری مثلا بگیم خب جواب داده میشه دیگه. منظور امام رحمت الله علیه فلاسفه همینه، میگن ها این علت غایی کجاش؟ او خارجیه، این مرتبه حکمیست که ما دنبال چی هستیم؟ مرتبه ایم دیگه، کجاش مرتبه شه؟ بزن این مرتبه بودن خب سواله دیگه. سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيت الله في العراقين على حجته الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. مبحث دوم در مباحث تجري مبحث حکمیه. این بحث از سه جهت بررسی می شود. یک، حکم کلامی تجری، دو، حکم اصولی تجری، سه، حکم فقهی تجری. اما حکم کلامی تجری عنوان بحث به این صورته، وقتی تو علم کلام که میری میخوان حکم کلامی تجری رو بحث کنن، چه کلام قدیم چه کلام جدید، عنوانش اینه: هل یوجب تجری استحقاق العقوبه فی صورت عدم الاصابه؟ ما متاسفانه اینا اصلا تو خارج اصول اینجا قاطی شد، اینا اصلا میان بحث میکنن. بخوام یه جدابندی کنم که ببینیم که به درد آینده هم بخوره، شما هم حوصله کنید، یادداشت کنید. خب علم کلام خیلی قشنگه، علم کلام خیلی زیبا. من یه مثالی بزنم: اگر کسی قطع پیدا کند به حرمت این مایه. عنوان این که این مایه خمره، تجری کرد، یعنی مخالفت قطع خودش کرد، عزم بر شرب خمر کرد، منکشف شد که این مایه خمر نبود. علمای کلام بحث میکنن آیا این شخص مستحق عقوبت یا خیر. متوجه شدید؟ اینجور در جانب ثواب هم این بحث میاد، همش تو این ور نیست، در جانب ثواب هم این بحث میاد. اگر کسی یقین پیدا کرد روزه روز عاشورا واجب مثلا، درسته؟ تجری کرد یعنی روزه نگرفت، آیا و در واقع روزه حرام بود، روزه عاشورا حرام بود، آیا به ایشان ثواب میدهند به خاطر اینکه حرامی رو انجام نداد؟ حالا در هر صورت بله؟
نه،
ایشون به عنوان واجب ترک واجب کرد، ترک واجب کرد، اتفاقا ترک واجبش درست در اومد، واجب نبود. این خدمت رو عرض کنم که ما مثال دیگه هم میشه اینجا زد، چندین مثال در تجری انقیاد، ما زیاد کاری ندادیم، الان بیشتر روی حرام کار داریم، حالا روی انقیاد باز میگم.
مثلا همین حرامی اگه در واقع حرام هم باشه، کسی همچین حرامی رو مرتکب نمیشه که مستحق ثواب
باشه. متوجه نمیشم حرام شما. ببین معلومه، بهت میگم، من گفتم امروز این روزه من واجبه، ولی در واقع چی بود؟ حرام. درسته؟ من همین روزه رو نگرفتم، خب در عوض من یک حرامی رو ترک کردم.
من
تمام نشد که وقتی من حرامی رو ترک کردم، در واقع متابعت کردم خدای خودم رو. وقتی متابعت کردم از خدای خودم، باید ثواب ببرم، اطاعت دیگه. ثواب بر چیه؟ بر اطاعت کردم دستور خدای خودم رو. میگیم این تجری در عوض منجر به چی شد؟ اطاعت شد از دستور خدا. آیا این ثواب آوره؟ این بحث ماست. استحقاق ثواب داره؟ اونجا استحقاق عقاب، اینجا استحقاق ثواب. این داره یا مرحوم آخوند قائل به استحقاق عقوبت و مصوبت، از نظر کلامی به شخص متجری حکم می کند که تو به خاطر تجریت مستحق عقابی. دلیل ایشان این است که ملاک معصیت و ملاک تجری واحده، وحدت ملاک ایجاب می کند که ما حکم هر دو صورت رو یکی بدانیم. اون ملاک حد که حرمت مولا و طغیان بر مولاست، خیلی زیبا داره میاد بحث اون کسی که شراب میخورد حرمت مولا را شکسته است و بر او طغیان کرده است، و اون کسی که تجری می کند به نوعی هتک حرمت مولا و طغیان بر مولا کرده است. استحقاق عقوبت به ملاک حد که حرمته، چقدر قشنگ اومد، یعنی دستبندی کرد. خب معلومه که این ساعتها اندیشه کرد، ساعتها فکر کرد، وگرنه اینجور مورد احترام واقع نمیشه. خیلی زیبا آمد، دیدید؟ حیفه واقعا کفایه رو کنار بذارن، دقیقا مبانیش رو بیارن، مبانیش خیلی قدیق. حالا در هر صورت حالا ما اون مثال دوم رو تشبیه زدیم، مثال دوم اونجا صدق نداره، باید یه مثال دیگه بزنیم که میاد. حالا فعلا اون مثال نیستن، فعلا تشبیهیه. در بحث‌های پزشکی تو بحث مغز اعصاب مایکل یک کتابی داده، بلوکای، خیلی وقت میکنم که در مایکل رو ترجمه شده، البته اون وقت به انگلیسی بود، الان ترجمه شده. اونجا تو کتاب مایکل میگه که هیچ که نباید از مغز گله کنه. تحقیقات علمی خیلی قشنگی میده، کتاب سنگینی هم هست در پزشکی، میگه هیچ که نباید. ما اینو تو مطالعه کردیم، نه درس بودیم. برام جالب بود، میگه حدوداً حالا ما 80 میلیون جمعیتیم، میگه 240 مگابایت. مگابایت وزن این لپتاپ شماست، حافظه استرای حافظه لپتاپ شماست. میگه که گنجایش مغز ما اگه 240 بودی مگابایتی که ایشون محاسبه کرد، گنجایش مغز تقریبا میشه 200 میلیون لپتاپ. خیلی حرف. بعد میگه من توی موش آزمایشگاهی مغزش رو نصف کردم، موش بیهوش نشد. لذا اگر کسی در اندیشه های علمی بگه من مغزم کار نمی کنه، میگم تو تنبلی. هیچون میگه بعد البته اونا اصطلاحات شونه که میگن تو احمقی. واقعا دانشمندان جهانی اگر تو کرسی فکر بیان، یا شما طلبه ها زیاد کلاس ندید، در حوزه مطالعه به فکر بیایید، زودتر دانشمند میشید، کلاس زیاد میدید، فکرتون کمه، یعنی مطالعات جوانبی ندارید. واقعا عجیبه ها در بحث اینها تخصص این مسائل ما رو میکشونه به این که انسان در ابعاد مختلف وارد عمل بشه. ایشون اینجا فکر کرد. حالا برای توضیح حرف ایشان بنویسی توضیح و زالک، میخوام که دو تا فکر ایجاد کنم با اجازه شما و همه عازم حوزه. یکی از بحث هایی که وارد کردن تو اصول این بحث، خودش وارد، همه ما وارد کردن همینه، چون استحقاق سباب و عقاب کلامیه دیگه، ولی به اعتبار اینکه تجلی رو آوردن تو اصول، این بحث رو تردن للباب کردن. حالتا ما زود رد میشیم، در حد مفصل رد وارد نمیشم.
کلامون الان در رابطه اینه که چه ثواب انجام داده باشه چه حرام، در هر صورت عقاب میشه، درسته؟ یعنی چه واجب انجام داده باشه چه حرام، در هر صورت.
نه درست نیست دیگه. ببین دیروز عرض کردم تجری کجاست. ببین من یقین به یک حرامی پیدا کردم، در واقع این حرام
نه.
ولی نفس من در اثر باطن پلیدی که داشت و دلم میخواست شراب بخورم، رفتم به سوی او و این رو خوردم. این که الان رفتم به سوی او و این عمل رو انجام دادم و عمل در واقع شراب نبود، این عمل من رو میگن تجری، درسته؟ یعنی تو جرأت مخالفت بر مولا پیدا کردی. آیا این تجری که من کردم، آیا این تجری عقاب داره؟ استحقاق عقاب، مستحق عقاب. خدا فردا میگه چرا تجری کردی؟ یا نه من میتونم به خدا بگم خدا یا درست من تجری کردم، من که شراب نخوردم که.
آره بس، با همین روزه همین حکمه.
روزه رو من مثال تشبیهی زدم، ولش کنید اونو از ذهنتون بردارید از روزه. نه نه اونو خط بزن اصلا. آره این آره اصلا خطش بزن، چون الان اون کاری نداری. اینا من خودم وارد میشم تو مصوبت، خودم مفصل در مصوبت وارد میشم، اونو خط بزن اصلا. فعلا از رو تجربی بیاریم. آره انقیادشو ولش کنید الان تو انقیاد، فعلا تجربی باشیم بهتره. اینجا آخه همه هر دو رو میارن با هم، با هم راست میگردم گیج میشن با هم، کدوم فکر کنی عقایشونه. خود منم زمان درس همچی گیج میشدم، انقدر فکر میکردیم تو در بیاری. ولی همه حالا اصابون خط بزنی، فقط تجری روی تجری باشید. من انشاءالله اشتباه خودم بود، نخواستم انقیاد مثال بزنم. واقعا سنگینه این درس. چون دیگه وقتی ملاک واحد باشه قیاس محسوب نمیشه که. قیاس در جایی هستش که ملاک قوی و ضعیف باشه. اینجا ملاک چیه؟ واحده. لا تقل لهما اف، ضعیف و قوی رو میگن قیاس. قیاسات هم دو قسمه، منصوص العله غیر منصوص العله. اونجایی که منصوص العله از حجته، اونجایی که منصوص العله نیست باطله. ملاک غیر از قیاسه. خب ما میخواییم که دو تا تفکر، چی گفتم؟ توضیح و زالک. از دو راه میشه که بیان مرحوم آخوند رو توضیح داد. خدا ما رو کمک کنه که با مطالعات شما رفقا، و من واقعا ممنونم که بچه های پخته دارید جمع میشید اینجا. خیلی این بچه های بیکار خوشم نمیاد بیان کلاس بشینه، لذا برای آدم به وجد میان به حرف بزن. اما اول عمل خارجی شرب خمر سه عنوان داره. یک شرب، دو شرب خمر، سه مخالفت از نهی شارع. ملاک استحقاق عقوبت اولی و دومی نیست، سومیه. نظر آخوندین چرا؟ اما شرب چون صرف شبر استحقاق عقاب نمیاره و اما شرب خمر باید گفته شود که گاهی شرب خمر از روی غفلت و نسیانه در حال غفلت اگر شرب خمر شود عقوبت نیست. پس چرا چوبم میزنن عقابم میکنن؟ برای این که نهی شارع رو مخالفت کردن. اونم داخل در دومی مستحق عقاب نیست، غفلت اجبار اکراه نیست. سومی چون من مخالفت نهی شارع کردم مستحق چی هم؟ این ملاک هم در تجری و هم در حق معصیت کار وارده. چون متجری در مقام طغیان بر مولایش و حد که حرمتشه، از باب این که اعتقاد جزمی داشت به این که شارع از این مایه نهی کرد و ایشان مخالفت نهی کرد، ولی در واقع شراب نبود، سرکه یا آب بود. اعتقادی که دست زد، نه اعتقادی که دست نزد. پس کردیم اومد شروع کرد مخالفتی چی کرد؟ نهی کرد. اون سومی شد، اولی که نشد، دومی نشد، سومی رفت. درسته در واقع سرکه بود، اولی که نمیشه، دومی نمیشه، اما مخالفت نهی شارع چیه؟ عقاب داره یا نه؟ و ایشون هم یقین داشت، معتقد بود به اینکه این نهی نهی شارع منهی و نهنه، لذا به سمت این رفت. میشه حد که مونده شما رفتی فقه، من هنوز به فقه نیومدم، من هنوز به فقه نیومدم، فقه شرعی نیومدم. ببین تو کلام چجوری وارد میشن. ببین عزیزم، این که ما میگیم که هر کسی بت بپرسته یا عقیده به بت پرستی داشته باشه جهنمیه. عقیده به بت پرستی داره ولی هنوز بت نپرستیده، میگیم این آقا جهنمیه. نمیگیم، تو قرآن هم داره. چرا؟ این از بعد کلامیه. یعنی چه؟ یعنی عقیده ایشان به اون بت لون داده، به بت رنگ داده، به بت چه رنگی داده؟ بت را کنار خدا گذاشت. صرف عقیده نیست، این عقیده به این خارج چی داده؟ تلون داده. اینجا معنی همین، من عقیده دارم به این که این خمره، شارع او رو نهی کرده، وقتی میرم به سمتش پس به این عمل خودم لون دادم. چه لونی دادم؟ لون مخالفت از نهی شارع. میگم به تو ربطی نداره، میخوام شراب بخورم. این لونه کار خراب کرد. علم کلام این بحث هست، متوجه اینه که هی ما اینجا اون بحث، بحث فقهیه که میگن آیا نیت گناه گناه هست یا نه. اشتباه مثل بعضی از مقررین همین اینجاست که قاطی کردن بین کلام و فقه. لذا شاگردم یه کلام خونده، نه آقا بابا اون بحث، ولی مرحوم آین آینی متوجه هست، همین لون آین آینی داره. یا آقا لون به عمل داد، لون رنگ داد به عمل، بی رنگ نبود عملش. خب این الان میگم راه دو. پس راه اول تموش، راه اول دیدی ملاک، خواستم ببینم چجوری ملاک واحده. اینجوری ملاک واحده، چون منو به خاطر شرب که چوب نمیزنن، به اعتبار شرب خمرم که چوب نمیزنن، چون گاهی وقتا ممکنه اجبار باشه، غفلت باشه. منو به خاطر چی چوب میزنن؟ به خاطر اینکه نهی شارع رو مخالفت کردم. خب این هم در معصیت هست هم در چیه؟ تجریه دیگه. برای دیگه در هر دو من دارم کاری میکنم که میخوام بگم شاره به تو ربطی نداره، من میخوام شراب بخورم، میخوام فلان کار انجام بدم. حالا میریم دوم، قسم دوم، همجوری یواش یواش میریم جلو. توضیح اول، توضیح دوم. بله، دو تا توضیح دادم. توضیح دوم متوجه نشدم فرمایش هستادی را. خب پس به خاطر اینکه تعمدن انجام میشه، یعنی عزم و جزم برخوردن چی داشت؟ شراب داشت، به خاطر همین جهت چوبش میزنی. پس این ملاک با ملاک معصیت هیچ فرقی نداره، هر دو یکی. توضیح دوم، متجری در سه مرحله هست. شاید این شما رو قانع کنه، اونو بیشتر باید مطالعه کنه. متجری در سه مرحله هست: یک، سوء سریره. سوء سریره یعنی چه؟ یعنی خبث باطنی. این آقا باطن خبیثی داره، این سیگار دوست داره، حشیش دوست داره، نماز دوست نداره، هرچی دوست داره همه همین بره این بره. اینو میگن خبث باطنی، سوء سریره. باباش خیلی از اینا رو آوردن دست ما دادن که طلبه بکنن که اینا خوب بشن، باز نشد. جدی عرض میکنم که ما وقتی که مدیر مدرسه بودم گرفتار بودیم آقا تو بابل ما، همیشه من کار نمیدونستم ولی مدرسه سطح عالی حوزه، این امام جمعه من اصرار کرد که من سه طبقه مرسه ساختم با این خوشگلی، هیچ کی نمیان، شما بیا اینجا. بیچاره کردین من، ای آمد قوم منزله ما، منو برد دمی یه سال بیشتر نمیام، میام بعد میدم به دست شما. گفت باش، ما اومدیم یه سال رفتیم اونجا، تو یک سال از همه جا اومدن 350 تا طلبه شد، جا برای خواب نبود. این سه طبقه هیچ آقا جونه من هر روز میمدن میگفتن که آقا چیف منو زده، من میگفت کتاب منو زد، منی که باید اندیشه های علمی ما الان به اینا بدم باید دوست پیدا کنم. وقت فهمیدم این باباها تو خونه از دست این بچه ها عاجزن، میگن ببریم تو حوزه شاید پیش اون طلبای دیگه آدم بشن. لذا در پذیرش باید یه مقداری دست رو سخ بگیرن، مصاحبه کنن. این سوء سریره حل نمیشه، خدا نکنه خبث باطنی بیاد، هر کاری بکنی هست. خب حالا تیکه خب حالا اجازه بفرمایید. من نگفتم الان شورای مدیریت درست کنید که من دارم این مثل برای فهم سوی سریره و خبص باطنی. مادره گفت جوونش بچهش گفت که چنان زمینت میزنم مثل خیار صدا کنی، بهانه گریه تا غروب مادر خیار میخوام. اون روزم خیار فصلی بود، مثل این چیز نبود، اینجور صنعتی نبود. مادر باید کجا خیار بیارم؟ خب این یک. دو، عزم بر عزم و جزم بر عمل حرام. سه، تلبس به فعل حرام. فعل حرام یعنی واقعا میره شراب میخوره، تو پرانتز یعنی واقعا شراب خورده. اما سوء سریر استحقاق عقاب نداره، فقط استحقاق مذمت داره. بچه فیلش کن، چرا این حالت گرفتی؟ خوب نیست بابا، این بیچاره هم کاری نکرده، ولی ما میدونیم که این از درون دزدی رو دوست داره، این از درون اذیت و آزار رو دوست داره، کاری هم نکرد، اما همین هم کاری نکرد، چون تو دلشه، تو باطنشه، او رو شکار میکنن، مستحق مذمت میدونن، مستحق عقاب نمیدونن. اما دو تای دیگر استحقاق و عقوبت داده، اونجایی که از مجزم بر عمل حرام کرد و اونجایی که خود عمل حرام را مرتکب شد، در این صورت مستحق عقوبته. لذا مادامی که در درون نفس او دزدی، خیانت ثبت، او را مستحق مذمت میدونی. اما اگر دست به سرقت زد، ولو اینکه چیزی ندزدید، موفق نشد، ولو اینکه چیزی ندزدید، درسته ها، اما چیزی ندزدید، موفق به دزدی نشد، یا نه موفق به دزدی شد، موفق به دزدی شد، در هر دو صورت، در هر دو صورت او رو مستحق چی میدونیم؟ مستحق عقوبت میدونیم. اونجایی که موفق به دزدی نشد، تجری میشه دیگه، تجری میشه دیگه، یعنی عزمشو کرد، جزمشو کرد، ولی موفق نشد. اینجا معنی همینه، عزم بر خوردن شراب کرد، جزم بر خوردن شراب کرد، از شانس ایشون این آب بود و سرکه، آب بود و سرکه. لذا مرحوم آخون دلیلش رو شهادت وجدان میگه، میگه به وجدانتون مراجعه کنید، وجدان گواهی میده، ایشون میگه شهادت وجدان، وجدان گواهی میده، برای اینکه این آقا عزم بر معصیت داشت ولی در واقع معصیت نبود، باید او رو مؤاخذه کنن، باید او رو مؤاخذه کنن، و عزم بر معصیت مقدمه اول اختیاره. خیلی قشنگ اینا رو فکر کنید دوستان، به دردتون میخوره تو جواب شبهات. ببینید، و عزم بر معصیت مقدمه اول اختیاره، پس کار او از روی، بگو آقا، اختیار صادر شده، الکی نبود. انشاءالله که منو دعا کنن آقایون بعدن که میخونن. ببینید این دو راه میشه جه. اینا پرورش داد، حرفش بی خود نیست. خیلی بده آدم، بعضی ها شنیدم میگه چرت میگه چی آقا، بزرشته آقا، تو نمیفهمی، بر اساس 20 سال علم کلامش داده میگه، ایشون خیلی متکلمشون دیگه، آقا چی میفهمید، باید خیلی درس بخونید، نگید اینا بزرگان ما، مراجع فعلی ما، اینا خیلی، اینا بیاد. بعدا من شک دارم مثل اینا درست بشین، چند تایی گل هستن، شک دارم به خدا، خیلی بزرگن اینا. منتخب الاثر های صافی میدونی کی نوشته شد؟ جوون بود، به عنوان منبع مراجعه کتاب ها قرار گرفت در امام زمان. اینا خیلی بزرگن، ما نمیفهمیم، فکر میکنیم که. لذا خدمت رو عرض کنم که باید مواظب باشید در اینا رو مطالعه کنید، و خیلی راحت میتونه اینه که مرحوم آقای خویی فرموده هر کسی علم کلام اصول رو خوب بخونه در چند رشته علمی مسلط. راست میگه. من به این نتیجه رسیدم. آقای وحید میگه من به این نتیجه رسیدم. هر کسی علم اصول ما 15 سال خارج اصول رفت. واقعا